سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اعضای محترم گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی، حاضرین در جلسه و همینطور عزیزانی که در صفحه وبینار پژوهشکده اسلام و تمدن این جلسه رو دنبال میکنن. به حمدالله امروز چهارمین جلسه از جلسات هماندیشی علمی مربوط به همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری رو خدمتون هستیم. در جلساتی که مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری وزارت عطف و معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌کند، این جلسه که به صورت هماندیشی برگزار می‌شود با موضوع حکمرانی در رویکرد تمدنی و با ارائه اعضای محترم گروه هنر و تمدن اسلامی خواهد. در ابتدا درخواست میکنم که خدمت جناب آقای دکتر باقستانی باشیم و در این موضوع پیرامون پژوهش‌ها و یافته‌های علمی که در گروه اتفاق افتاده زحمت بکشن و بعد نسبت به سوژه‌ای که بعد
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام به دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که از فضای مجازی در خدمتشون هستیم، بنده هم خوشحالم از اینکه این فرصت فراهم شده تا به بخشی از موضوعات و پژوهش‌هایی که در حوزه حکمرانی با رویکرد تمدنی صورت گرفته در پژوهشکده اسلام تمدنی اشاره بکنم و کارهایی که در این لحظه میخوام آغاز کنم مواردی است که خودم انجام دادم و دوستان دیگه هم پژوهش‌های خودشون رو ان شاءالله ارائه خواهند کرد. اون چه که از سالهای گذشته قبل از اینکه موضوع در واقع حکمرانی به عنوان یک موضوع جدید در واقع در فضای علمی ما هم گسترش پیدا بکنه و در پژوهشگاه، اما پروژه ها و مطالعاتی در این حوزه اتفاق افتاده بود و افتاده و با تعریف هایی که وجود داره به نظرم قابل تطبیق هست با موضوع حکمرانی که حالا من به صورت خاص در حوزه علم میخوام اینو بهش اشاره بکنم که بخشی از رویکرد تمدنی ماست. اگر خود اصطلاح حکمرانی علم رو که خب دربارش باز اختلاف ها یا حرف و مطالب مختلف وجود داره بر اساس اون بحث جامعه شناسی علم بهش توجه بکنه که به عناصر عنوان علم به عنوان پدیده اجتماعی از عناصر و عوامل اجتماعی مختلف تأثیر پذیر هست و ماهیت در واقع علم که در جامعه شکل میگیره میشود از جامعه علمی به عنوان عوامل اجتماعی پدیدآورندگان علم که خودشون هم صاحب اندیشه ها و بینش ها و نگرش های مختلف هستند و تحت تأثیر ادراکات گوناگونی که در محیط هست قرار می‌گیرند، به عبارتی برخوردار از سوگیری‌ها و هنجارها و ارزش‌های فکری متفاوتی ممکن باشند اونها تأثیراتی رو در واقع در آورده های علمی خودشون خواهند داشت. و از سوی دیگر فضای عمومی اجتماعی فرهنگی هر جامعه طبیعتاً در جهت دادن به فضای علم و تولیدات علمی همیشه مؤثر بوده. توی یک چنین فضایی میشود از مدیریت هم سخن گفت و در نتیجه با وجود تابعیت علم در پیدایش و گسترش و در واقع شکوفایی یا رکود در هر جامعه، در واقع از جامعه علمی که اونو به وجود میاره و وابستگی جامعه علمی هم به عناصر سازنده اون علوم یا به وجود آورنده علوم، از اندیشه ها و بینش ها و ارزش ها و هنجار های گوناگون، میشود در واقع از مدیریت علم هم به عنوان یکی از مصادیق مهم حکمرانی علم یاد کرد و که اینها با همون روی کرده تمدنی قابل توضیح هست. بر این اساس اگر به اون چه که در عرصه دانش اتفاق میفته اگر بخواییم توجه بکنیم، نمیشود علم رو از این فضا بیرون کرد. بخشایی از اون قابل مدیریت هستن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. توی این فضا اون چیزی که از گذشته ها توی ذهن من شکل گرفت و امروز البته به عنوان یه مدیریت دانشی ازش یاد میشه، اون دایره المعارف های بزرگی است که در اختیار ما هست، که یکی از اونها از ذریعه بود که من چند سالی در برش کار میکردم. خود فهرست در واقع آثار علمی در یک حوزه تمدنی، فهرست کردنش و تنظیم های مختلفی که میشود ازش انجام داد، خودش یک نوع مدیریت دانش. اون کار اولی که آقا بزرگ انجام داده بود گردآوری اینها بر اساس بسرا حروف الفا که همون جان مدیریت دانش اتفاق افتاده. بعدن که من شروع کردم به کار در واقع تنظیم جدید، اینو بر اساس صده های پیدایش اون اثرها تقسیم کردم. اونجا خود به خود میتونست فضای عمومی علمی که مؤثر بوده بر پیدایش این اثر، فضای فرهنگی چه ذهنی خود نویسنده چه فضای عمومی فرهنگی که در جامعه وجود داشته، اونجا بود که من کم 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 ایده این که دو تا مدیریت، دو تا جریان مدیریتی بر علم در واقع دارن حکمرانی میکنن در ذهنم شکل گرفته از حدود سالهای 90 به بعد، و در این باره کوشش کردم که آثاری رو ارائه بکنم. اولین اثری که چاپ شده در پژوهشگاه میراث علمی امام حسن و امام حسینی که من در همون عنوان در ذهن عنوانش هم آوردم که این در تقابل با نهاد خلافت عموی است، که توی این کتاب من نشان دادم که چگونه نهاد حاکمیتی در واقع خلافت عموی هم در صدد گسترش دانش کمک میکنه، اما با جهت دهی ها و سوگیری هایی که در بعضی از موارد مورد نگرش هم هست، و جریان امامت شیعی که خب دستش از قدرت سیاسی در واقع کوتاهه ولی اومده باز در حوزه دانش داره فعالیت میکنه و علوم رو مدیریت کرده، طبقه بندی کرده، دست بسیار موضوع بندی شده در بارش در موضوعات مختلف و یک جریان علمی به وجود میاره در واقع نهاد امامت. اونجا من این رو توضیح دادم. در کار دومی که باز به چاپ رسیده راجب شیخ مفید، یعنی بافتار خیزش های علمی شیخ مفید به اصطلاح شیعه در قرن چهارم و پنجم بر اساس به اصطلاح کنش های شیخ مفید و آثار شیخ مفید، اونجا هم فضای عمومی فرهنگ علم رو در حکمرانی علم رو در جهان اسلام ترسیم کردم و اونجا نه با این عنوان البته مدیریت علم رو ترسیم کردم، همین دو تا جریان بیرونی و درونی رو که در خلق فضای علم مؤثر هستن اونجا توضیح دادم و نقش شیخ مفید که چگونه همراه آل بویه که به عنوان جریان بیرونی دارن خط میدن به شکلگیری علم، او هم چگونه فضای علم شیعه رو متحول میکنه از اون فضای قبل حدیثی خودش و به طرف فضای اکثریت یا در واقع فضای اجتهاد میاره و میتونه یک رقابت ایجاد کنه با اکثریت، همچنین جریان علمی که اون عنوان جریان عقل‌گرای اصولی پایه‌گذارش شده در تاریخ علم شیعی که تا الان همچنان جریان زنده و پوینده است و یکی از دو تا جریان درونی علم رو در واقع به وجود آورده. سومین کاری که به چاپ رسیده کوشش های شیعی است در استمرار تمدن اسلامی بعد از حمله مغول با تکیه بر کنش ها و بینش و کنش تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی است. و اونجا هم من توی این کار هم فضای ظهور خواجه نصیر رو از لحاظ جریان علم توضیح دادم در آغاز و اینکه چگونه تمدن اسلامی از یک دوره تأسیس و دوره فراز و در واقع یک دوره فرود جریان علمی برخوردار شده و چگونه خواجه نصیر دو مرتبه میتونه به احیای جریان علم که در واقع با مدیریت همراهه اقدام بکنه و اون بخش از علوم رو که مولد بودن و از دست رفته بودن مثل علوم عقلی دو مرتبه بازسازی بکنه و بیاره در عرصه در صدر بنشونه، در حالی که 200 سالی بود که اونها در حاشیه رفته بودن. در کار بعدی که هنوز چاپ نشده ولی زیر چاپه در باب نقش ادبیات فارسی در عرصه ایلخانی و تأثیرشون بر تمدن اسلامی، توی اون کار هم کوشش کردم که چگونگی نقش آفرینی زبان فارسی رو در مدیریت علم در آثاری که به زبان فارسی نوشته شده در عرصه‌های مختلف در این دوره هم در ایران و هم آثاری که بعداً در مناطق دیگری مثل هند مثل آسیای صغیر و اینها گذاشته و یه مبدع جدیدی برای فضای جدید علمی شده در زبان فارسی که تا اون زمان یعنی برای یک دوره میاد در زبان اول علم در تمدن اسلامی میشه در بعد از اینکه مدت ها زبان دوم بوده. و کار اخیری که به پایان رسیده ولی هنوز در مراحل نظارتی خودش هست بحث دو جریان مدیریتی علم در عصر شکوفایی تمدن اسلامی است که این رو دیگه به صورت خاص کاملا وارد شدم و کوشش کردم که چگونگی استقرار به اصطلاح بخش های مدیریت سیاسی و اقتصادی علم و مدیریت اجتماعی و فرهنگی علم رو توضیح بدم تا عصر شکوفایی و اینکه اون دوره های قبلی از صدر اسلام چگونه این فضا به وجود آمده و به نظرم میتونه در واقع یک بسیار نمایی از حکمرانی علم رو تا نیمه های قرن پنجم در جهان اسلام ترسیم بکنه. و کاری هم که پس از این در حال انجامش خواهم بود تمدن اندیشی از فرایند تمدن اندیشی در جهان اسلام از بینش تا دانش، اینکه چگونه اندیشه های تمدنی در جهان اسلام شکل گرفته و چگونه اینها سرانجام به یک دانش مستقل به نام تمدن تبدیل میشه، این هم در بازه‌های زمانی مختلف انشالله انجام خواهد شد. عرض دیگه ندارم. سپاسگزارم.
در ادامه خدمت جناب آقای دکتر واسعی علمی گروه هستیم و صحبت میکنیم از بیانشون نمون یافته‌های دانشی در حوزه حکمرانی در پیشگرد
تشکر میکنم از دستان در کابل برمانه و زحماتی که برای این کار کشیدن. یکی از موضوعات بسیار پایه‌ای و اساسی در حوزه مطالعات امروزین مقوله حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب است که جزو دغدغه‌های دیرینه من بود و پروژه ها و پژوهش های چندی رو در این خصوص چه در قالب کتاب و چه در قالب مقاله و چه در قالب کلیپ و کوتاه نوشته عرضه کردم. فهمم از حکمرانی شاید تا حدی روشن بکنه دغدغه های خودم را. حداقل حکمرانی از مقولات سیاسی و معطوف به قدرت هست بدون تردید. اینکه قدرت چیست و در چه حوزه‌هایی باید اعمال بشود، در اختیار چه کسانی باشد و چگونه کنترل بشود از مقوله‌های مهم حکمرانی است. خب پیشینیان بیش از هر چیزی در باب شرایط حاکم و چگونگی حکومتگری اون و حظی که او برگردن مردم داره و متقابلا حظی که مردم برگردن حاکم دارند فراوان سخن گفته بودند و اساسا یکی از شاخه های مهم حکمت رو همین مقوله سیاست قلمداد کرده بودند، اون فیلسوفان کهن و به تبع اون فیلسوفان اسلامی حکمت رو به دو دسته نظری و عملی تقسیم می‌کردن و در حوزه عمل یا حکمت عملی سیاست مدرن رو داشتن و البته دو شق دیگر رو هم داشتن که بس اخلاق و تدبیر منزل باشه، یعنی به گونه جایگاه سیاست، قدرت یا حکمرانی رو در هندسه معرفتی آدمیان نشان داده بودن. امروز این بحث بسیار عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و انسانی‌تر شد. در حوزه قدرت تنها به حاکمان نظر نمی‌کنند، بلکه خصوصاً در مقوله اعمال قدرت و در مقوله کنترل قدرت به چیزهای دیگر هم نظر می‌کنند. به تعبیر اون رئیس جمهور پیشین چکدار واسلاف هاول در کتاب قدرت بی قدرتان، در اونجا ایشون مقوله سیاست رو از عرصه حکمرانی حاکمان به حوزه حیات آدمیان وارد می کنند. بنابراین حکمرانی تعریف دیگری پیدا کرد، اگرچه همچنان معطوف به قدرت هست. عرض کردم خصوصا در مقوله اعمال قدرت و کنترل قدرت یه معنای دیگری پیدا شده است که نقش آدم‌ها، نقش نهادها و نقش یکایک انسان‌ها در حوزه قدرت بازتعریف می‌شود. بنابراین حکمرانی خوب اون حکمرانی است که غیر مداخله‌گرانه و ناظر به یا در مسیر سعادت آفرینی جامعه باشه. خیلی مهمه. بذار سه تا کار کرده مهم رو برخی برشمردن، گفتن حکمران خوب یا حکمرانی خوب آن است که حداقل سه چیز رو بتونه برای حیات آدمیان محقق بکنه. یکی مقوله توسعه رفاه و اقتصادی است. این شاید جزو اولین چیزهایی است که حکمرانی خوب باید دنبال بکنه و نمیتونه از این خودش رو دور بکنه به هر بهانه دیگری. اون حکمرانی معقول، انسانی و خوب است یا مطلوب است که در راستای تأمین منافع آدمیان یا توسعه اقتصادی به تعبیر امروزیان گام برداره و بکوشد تا زندگی این جهانی انسانها رو سامان ببخشد. دومین کارکردی که برای حکمرانی خوب در نظر میگیرن بحث حقوق شهروندی است. در حال این انسان ها همانند حکمرانان سیاسی حق و حقوق و شأن و شخصیت و انسانیت و کرامت دارن و محترمن. گذشتان زمانی که حاکمان تلقیشون این بود که از سوی خداوند و از بالا آمده ایم و مردم باید تابع ما باشن، نه، امروزه همه رو در سطح هم میبینن. بنابراین حقوق شهروندی چیز دیگری است که باید حکمرانی خوب اون رو دنبال بکنه. که دو سه چیز خیلی در این جهت اهمیت ویژه داره. یکی بحث حق رأی آدم هاست، حق انتقاد آدم هاست و نیز حق اعتراض آدم ها. این در مقوله کنترل قدرت خیلی نقش بازی میکنه. اینا جزو حقوق شهروندی است. اگر حکمرانی این حقوق شهروندی رو مد نظر نداشته باشه، به طور طبیعی از مطلوبیت برخوردار است. و سومین کار کرده حکمرانی مطلوب حقوق اجتماعی است. حقوق اجتماعی که در مقوله عدالت اجتماعی دنبال می شود، که در اینجا بحث آزادی، بحث سلامت، بحث امنیت، بحث اشتغال و مقولات این چنینی. خب حکمرانی مطلوب ناظر به این چیزها عمل می کند. من دغدغم از دیرباز تعریف حکمرانی در رویکرد تمدنی بود و مراد من از رویکرد تمدنی همین چیزهایی بود که امروزه به عنوان حکمرانی مطلوب از اون یاد میکنن. رویکرد تمدنی یعنی اون دغدغه‌ها و اون نگاه یا اون نگره‌ای که
در نهایت حیات متعالی انسانی رو در یک بستر مسالمت آمیز برابرانه و آزادانه رقم میزنه. این شاید حکمرانی با رویکرد تمدنی برای نژاد، برای نسب، برای تعلقات ملی، نژادی، جغرافیایی و حتی دینی و فرهنگی. انسان به ما هو انسان، رویکرد تمدنی. یعنی خب من تابع همین نگاه از دیرباز با همین نگاه پیش آمدم. من جانشینان پیامبر رو که نوشتم در پرتو البته شرح نهر البلاغه ابن ابوالحدید کاملا مشخصه. اساسا آمدم این جانشینان پیامبر صرفا نگاه تاریخی نکردم، آمدم گفتم این جانشینان باید چه میکردن و چه کردن و چه نقدی بر اونها وارد است. از اینجا وارد گود دیگری شدم در حوزه نقش آفرینی مردم، بحث روش های تبلیغی ائمه رو دنبال کردم. چون تز تفکر و نگاه من این بود که حکمرانی موقعی مطلوبیت پیدا می کند که جامعه از سطح شعور بالای برخوردار بشود، و الا نظام اربابی بردگی خواهد شد، نظامی که به شدت منفور تفکر دینی است. در روش های تبلیغی ائمه باز این رو دنبال کردم که ائمه ما به دنبال چه بودن و چه روش هایی رو اعمال کردن تا تبلیغ خودشون رو. خب اعمال روش های یا کاربست روش های تبلیغی نوعی حکمرانی در عرصه جامعه آن روزگار بود. کتاب بعدی من باز با این عنوان که راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری ها، دقیقا از همین منظر وارد شدم که جامعه انسانی در حیاتی که تجربه می کند مسئول است و باید مداخله گر باشه، چه در حوزه تعریف قدرت، چه در حوزه توزیع قدرت، چه در حوزه اعمال قدرت و چه در حوزه کنترل قدرت که مهمترینه به نظر من. این که میگم تأکید میکنم کنترل قدرت، این که قدرت لاجرم باید هم محدود باشد، هم باید پاسخگو باشد، هم باید انتقاد پذیر باشد و هم امکان عزل قدرت باید وجود داشته باشد. این چیزیه که خب من در کتاب راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری ها دنبال کردم، و یکی از ناهنجاری های مهمی که در اونجا برشمردم و اون رو دنبال کردم همین مقوله تعامل مردم با سیاست یا قدرت حاکمه بوده است. و کتاب بعدیم که فلسفه تمدن اسلامی بود، باز واقعیت اینه که بنیاد اندیشه من رو همین شکل داده بود، چون این بحث وجود داشت که تمدن اسلامی در دوره از شکوفایی خیلی بالای برخوردار بود. برای من این پرسش بود که شکوفایی از چه شاخصی ارزیابی، آبشخورش از چه شاخصی است و با چه شاخصی ارزیابی می شود. طبیعتاً مقوله حکومت اهمیت بسیار بالایی داشت برای من و در اونجا این بحث رو دنبال کردم. کاری که الان رو به پایان هست بحث رویکرد تمدنی امام علی است با دو دغدغه مهم که هر دو دغدغه در حکمرانی مطلوب اهمیت داره، بحث عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی. چیزی که حاکم یا حکمرانی بدون این دو کاملا متزلزله. همه این بحثایی که من کردم با یه پرسش بنیادینی مواجه شدم و اون پرسش بنیادین من این بود که چرا جامعه اسلامی یا جهان اسلام در تاریخ تمدنی خودش از حکمرانی مطلوب بهره نبرد، و اگر هم در مدت کوتاهی به سمت سوی یک حکمرانی مطلوب رفت فوراً با چالش‌های مواجه شد و از بین رفت. به این نتیجه رسیدم که آگاهی و علم بنیاد قدرت جامعه انسانی است. لذا بحث علم در میان مسلمانان رو برنامه پروژه دیگر رو خودم تعریف کردم که الان در دست انجامش دارم. بنابراین حکمرانی خوب اون حکمرانی معطوف به قدرت است با حضور همه انسان ها، یا به تعبیر دیگر سازکار کاربست قدرت در حیات انسانی معطوف به سعادت همگان. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر. برنامه شما لطف کردید، من وقت هم زحمت بیمونده شدید. من ابتدا خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حاضرین در صفحه وبینار جلسه جناب آقای دکتر طاهری که خدمتشون بودیم و دوباره در ادامه جلسه ما خواهم پیوست، همینطور عزیزانی که از پژوهشگاه و مرکز همکاری همینطور حوزه ریاست و ریاست پژوهشگاه خدمتشون هستیم. من در ادامه دعوت میکنم و تقاضا میکنم از استاد محترم جناب جلالی پیرامون موضوع حکمرانی در رویکرد تمدنی و یافته های پژوهشی که در آثارشون و پژوهشاشون داشتن بیان بفرمایید با ما استفاده بکنید. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات شیاطین. من به ویژه بعد از اون که بحثایی برگزاری تمدن دوین اسلامی رو باش آشنایی پیدا کردم و تو جریان این توقعات قرار گرفتم، به نظرم رسید که اون شاخصه هایی که انقلاب اسلامی در زیر تولد خودش در اختیار پیشگامان خودش قرار میده، بحثی جز همین تمدن سازی در واقع نیست و میل به این مرحله از اندیشه و تولید نظریه و ارتباطات عینی با جوامع دیگه اختزاعاتی رو میدونم. من اگر اون اختزاعات و نظامات شرایطش فراهم نشه، اون تفرقه ها نوزش نمیگیره، شکل پیدا نمیکنه. اگر هم پیدا کرد جنبه نظری و تئوری پیدا میکنه و معلوم نیست چند درصد با عینیت جامعه ها و تمدن ها ارتباط داشته باشه و چه اندازه بتونه تأثیر تحول تمدن‌های بشری تأثیر گذار باشه. به همین خاطر وقتی که ما در عمق فهم تمدنی از انسان و طبیعت و جامعه قرار می‌گیریم، متوجه میشیم که مادامی که این نگاه کلان یار انسان نباشه و انسان از اون موضع فراز در پدیده ها نگاه نکنه، ارتباط پدیده ها متوجه نمیشه و تکبودی و تکساحتی هم خود پدیده ها را شناسایی میکنه و هم ارتباطش با اون پدیده ها به صورت تکساحتی ظهور و بروز پیدا میکنه و هم به صورت تعاملش با پدیده ها از جنب جوامع انسانی به صورت تک ساعتی اتفاق. چون اگه با خود انسان نگرش تک بودی در انسان سریان پیدا میکنه، به همین خاطر یکی از الگوهایی که در ذهن من برای تمدن سازی از سالیان مدید بود، منتها من عنوان اون رو نمیتونستم به جهتش نمیتونستم تبیین بکنم، فهمی بود که در مباحث ارفانی از انتقال از کسرت به وحدت من داشتم و همینطور نحوه بازگشت از وحدت به کسرت. این بحث به عنوان یک نظریه جامعه تو ذهن من همیشه بود تا اینکه اون بحث های مربوط به مطالعات تمدنی و تمدن سازی و بحث های ارتباطی که مطالعی در بحث تمدنی میتونه داشته باشه، اونجا به این نتیجه رسیدن که اگر من از این موضوعی که در ارفان موضوعیت داره و در حقیقت باطن نظام توحیدی هست، چون در پیشفرز من در نظام توحیدی وجود کسرت و بعد از پذیرش کسرت هست که ما دنبال توحید و اون کسرات رجعت و دوباره باید قاعده طبیعیش این است که همانطوری در نظریه مناسبه و مطرحه، باید انسان وقتی که به وحدت رسید قدرت برگشت به کسرت رو داشته باشه و میتونه با وحدت در اون کسرات حضور پیدا کنه. این یک معرفت جامعه رو ایجاب میکنه که حتی در علوم کاربردی و علوم تجربی هم انسان میتونه از این طوری استفاده کنه، هم در نظریات یه مربوط به تمدن میتونه انسان داشته باشه. چون اگه از این رویه فردی مانند خواجه نصیر الدین طوسی استفاده کنه و خود امام طاهر کاملا با اشراف به این نظریه ها هست که وارد عرصه‌های سیاست شده و ما ردپای این قضیه را هم در اندیشه های استاد برجسته ایشان بکن ارز کنم که آقای شفابادی در اون کتاب مخصر ارز کنم که کلیل فطرت عشق ما شاهدش هستیم و شذرات شاهد هستیم، هم در نظریات امام قضایی وجود داره و هم وجود تحول خارجی که از بعد از انقلاب اسلامی در شکل گیری جامعه نهفته بوده و جاذبه های برای آدم ها صورت باطنی ایجاد میکرده، همین سیر از وحدت به کسرت و بازگشت از کسرت به وحدت که در باطن انسان ها وجود میاد و بعد این در محافل علمی طوری پردازی میشه. این قضیه میتونه وحدت ما با ادیان را امکان پذیر کنه و وحدت ما با تمدن‌های دیگر امکان پذیر کنه. تمدن سازی از چالش آغاز نباید بشه، در حقیقت از یک سری آغاز باید بشه که انرژی های شما برای تمدن سازی رها بشه، نه اینکه آستاب نفرت ها و ممانعت ها و اموری باشه که امکان ظهور بروز شکوفایی را در ما از بین میبره. به همین خاطر ما یکی از مطالعاتی که در طول همکاری هایی که با دفتر تبلیغات داشتم انجام دادن روی کرد به مطالعات تمدنی بود. قبل از اینکه من مطالعات تمدنی رو بررسی کنم، نزدیک 7 سال 8 سال تعامل شناسی ارتباط فرهنگ ایران و اسلام و تشیع و مثلا ایران را ارزیابی کردم در یک فراغت بار. در اون تعامل شناسی متوجه نکته شدم که ارتباط تشیع و فرهنگ و تمدن ایران مانند ارتباط است که نیلوفر با یک از کنم که نهار یا درخت انجام بده و از بدله اون بالا میره و جلوه های فراوانی هم به خود درخت میده و هم حیاتش هم با هم دیگه کاملا ارتباط پیدا میکنه. نمونه که جلوه بوستان به این وضعیه برمیگرده، جلوه خود نیلوفر به این وضعیه و اون ویژگی که مثلا در نیلوفر آبی وجود داره که از تاریکی ها عبور میکنه و بعد خودش به آفتاب میرسه. یعنی یکی از مختصات نیلوفر این است که از حجم عظیمی از ظلمت ها عبور میکنه، خودش با آفتاب که رسان خودش اقامه میده. در این ارتباط نیلوفرانه تشیع با مدنی تمدن ایران ما میبینیم که در بعد مادی ایران توانایی خوش در اختیار این جریان قرار میده و با اون تعامل میکنه و وجود اون را بنیاد بخشی از وجود خود میپذیره و این ارتباط سبب تولید انواع و اقسام دانش ها و معرفت ها و هنر ها و فنون و صنعت ها و کارها و آثار بیرونی تمدنی میشه و زندگی مردم را سامان بده، شهرها ساخته میشه، قانون ها از ارتباط این دو تا جریان پدید میاد. و این نوع مطالعات اهمیت مطالعات تمدنی رو برای من بیشتر فراهم ساخت. در اون فرصت 5 ساله‌ای که من از مشهد به تهران رفت و برگشت داشتم و تمدن نوین رو اونجا طوری پردازی که میشد یا تبیین که میشد مشارکت میکردم، اونجا متوجه نکته شدم که ما در تولید دانش تمدنی اصلا دانش تمدن، خود دانش تمدن نیاز به این مطالعات داریم و این مطالعات باید با همدیگه ارتباط ساختاری داشته باشن. مثلا مطالعات حوزه هنر باشه، علم باشه، تاریخ باشه و مطالعات در حوزه حقوق باشه، جامعه باشه، انسان باشه. اینها در اون مطالعاتی که پیش از این حوزه و مراکز دینی داشتن صورت حوزه های مطالعاتی شکل پیدا نکرده و بعد نیامده این برای یک موضوع خاص تحت عنوان علم تمدن ساختار پیدا کنه. یه به خاطر این غرض اصلا وجود نیامده. اگر هم وجود داشته امروز در دسترس ما نیست. قاعده طبیعی است که در قرون گذشته یک نهضت های علمی به وجود آمده، چهره های بسیار شاخصی هم پدید آمدن، اونا محصول اون دوره هستند و اون بینش هایی که تونسته پردی مانند مثلا خواجه نصیر رو وجود بیاره، قاعده طبیعی است که زیر ساخته های ناگون رو اون جامعه تیل کرده تا همچون شخصیت های وجود بیاره. ولی الان خیلی از اون رخدادها از در تیرلس ما خارجه. ما خیلی مطالعات تاریخی راجع به خودمان نداریم، هویت تاریخی خودمان رو تبیین نکردیم. حالا بخوایم تمدن سازی کنیم به صورت بدون برگشت به گذشته، این تمدن سازی چگونه امکان پذیره؟ ما باید اجمالا یک سری مطالعات پیشینه داشته باشیم تا این مطالعات کنونی ما پیوند بزنه اون پیشینه و تحلیل های گذشته ما با آینده ما. یعنی در مطالعات تمدنی همون اندازه که گذشته هم بیاد داره، نگاه پیچنالستی و نگاه با آینده موضوعیت پیدا میکنه. باید ما این نقطه توجه کنیم که این مطالعات آیا نهایتا جامعه ما را مهیا میکنه برای ورود به آینده؟ آینده با اون همه ضرایب ماتریکس که به لحاظ تعاملات بین المللی براش وجود میاد، اخلاق جاش کجا قرار میگیره، ادبیات کجا میشه، حکمت و اقلانیت ما چگونه باید پاسخ به اون تعاملات بوده باشه. به همین خاطر ورود به اون حوزه علاوه بر اینکه مطالعات تمدنی نیاز داره، به این تفکر هم نیازمند است که ما گذشته و حال و آینده رو باید به صورت مستمر و پیوسته به همدیگه مد نظر داشته باشیم. و اگر این نگاه پیوسته وجود نداشته باشه، اون ذهنیت تمدن ساز در انسان شکل پیدا نمیکنه. و این نیاز به مراکزی داره که علاوه بر انسانهایی که این اندیشه ها به ندرت درشون بارور میشه، به مراکزی نیاز داره که بدنه اون مراکز با توجه به طول و مدت زمانی که شکل گیری این طور تفکرات نیاز داره به استمرار داشته باشه. یعنی جابجایی های دفعی و نابهنگام و تصمیم گیری های بدون پیشینه و بدون توجه به پسینه وقتی گرفته میشه، اون نهادها را برای تولید تمدن و برای فارور کردن این تفکر آماده نمیکنه. ما با یک مشکلات فوق‌العاده جدی در این حوزه روبرو هستیم. یکی از بحثایی که من در مطالعات تمدنی داشتم، مقایسه تمدن مطالعات تمدنی در ایران با کشور ترکیه که چند نوبت من اونجا سفر کردم، با کشور مالزی که دو نوبت اونجا حضور داشتم و به منابعشان هم دسترسی داشتم، ببینم آیا این مطالعاتی که در ایران در حوزه تمدن شناسی داره اتفاق میفته، آیا با اون مطالعاتی که اونها کردن در ناخودآگاه جمعیشان با هم ارتباط میتونه برقرار کنه یا نه. من متوجه شدم که اون اصالتی که در مطالعات تمدنی در ایران وجود داره و بیشتر این بحث ها هم اتفاقا از نهادهای منبعث از حوزه برمیخیزه. یعنی بیشتر این مطالعاتی که اتفاق میفته الان از جمله خود اون کاری که پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی انجام میده، اینا به حوزه در حقیقت ربط پیدا میکنه. این مطالعات ارز کنم که اصیلتر، ریشه دارتر، پیوند میخوره با فلسفه های گذشته، با ظرفیت های تمدنی موجود و نگاه به آینده. اما مطالعاتی که در ترکیه اتفاق افتاده و یا مطالعاتی که در مالزی اتفاق افتاده از این ریشه دیا برخوردار نیست. نه مالزی پیشینه دراز داوری داره، چون شما در مالزی وقتی که برمیگردید به 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش، اصلا این پیشینه وجود نداره، اشایر هستن. بیشتر هم حالت بسیار بریده از هم دیگه در میان جنگل‌ها زندگی میکنن. و به ترکیه هم که برمیگردیم، ترکیه آمده خوش بر بستر فرهنگ کهن ایران جا انداخته. یعنی به هر طرف میچرخه، نه فلسفه‌اش خودش تولید کرده، نه عرفانش خودش تولید کرده، و نه از کنم خدمتتان پیوند معناداری با این عناصر فرهنگ‌ساز تمدن‌ساز میتونه داشته باشه. ایران به همین خاطر فوق‌العاده مختصات تمدنی برجسته داره، به شرط اینکه ما به این قضایا و این توانایی ها توجه داشته باشیم. ازا بحث ظرفیت های تمدنی برای بنده خیلی موضوعیت پیدا کرد. یکی از ظرفیت هایی که بنده با توجه به دفتر و پژوهشگاه کار کردم، یک سگانه بود که یک بخشش مربوط به عرفان میشد. ظرفیت عرفان در تمدن سازی در ایران عراق، در ظرفیت عرفان در تمدن سازی در هند و پاکستان، و ظرفیت ایران در تمدن سازی عرفان در تمدن سازی در ترکیه و آسیای مرکزی. این سگانه را به همتی که شرایطی که اینجا فراهم کرد در حقیقت دنبال کردن، برای بنده قطعیت پیدا کرد که اگر ما این کنار گذاشتن این نوع مطالعات را از کنم که این نوع مطالعات را عنوان یک کلاس کارمان قرار بدیم، بلکه روی کرد به ایران به صورت جدیتر مرتبطی قرار بگیره، ایران میتونه در سطح جهان اسلام زمان این نوع مطالعات در دست داشته باشه، به خاطر که منابع در دست اومده. الان در اون مراکز اگر این نوع مطالعات اتفاق میفته، نه منابع در اختیار دارن، نه این نگاه تمدنی در اونها دوام پیدا کرده. پس ما میتونیم از این ظرفیت به نفع خودمون استفاده کنیم. و دومین ظرفیتی که بنده بهش رسیدم، مطالعات مربوط به حوزه صادرات بود که با توجه به جایگاهی که صادرات در تمدن اسلامی دارند و دستگاه نقابتی که قرنها به طرق مختلف در تمدن اسلامی وجود داشته، و این دستگاه نقابت هم مکنون هم در برخی از کشورهای اسلامی در شمال آفریقای ما وجود داره، اگر ما به این مطالعات برگردیم، این حوزه مطالعاتی از یک پتانسیل پوشیدهی بتونه بهره گیری کنه که اینا هم مشروعیت دارن به خاطر انتصابشان به خاندان اسمت تارد، و هم نیروهای ارز کنم که توانا و نخبه در اختیارشان هست، و هم یک جمعیت را سالا در سطح جهان اسلام به وجود میارن که حداقل مثلا بالاتر از 50 میلیون نفر جمعیت حداقل بشه تا ارقامی که بیش از این ارقام ارائه شده، و شخصیت های ممتاز و شخصیت های تاثیرگذار بین المللی و حاضر در آکادمی های بسیار برجسته و عرض کنم خدمتتان و در محافل علمی با برخورد داری از برند خیلی خوب، و بعد از همه مهمتر اینا با توجه به همون همسابی که دارن به هم پیوستگی دارن، خاندان های خیلی بزرگی رو در جهان اسلام وجود میارن، و این خاندان ها میتونن با توجه به مسئولیت خود و جایگاه خودشان در تمدن سازی به ایران مساعدت کنند. اگر مرکزیت این جریان نقابت در ایران بوده باشه، میتونه از تمام این نیروهای بسیار ارزشمند ایران قدر در سطح بین‌المللی در اندونزی متوجه شدم که کل به جریان اندونزی بود مسئله 1 میلیون نفر سید رقم میخوره، یعنی 280 میلیون نفر جمعیت مدیریتش بوده از ساداته. خوی ظرفیت بسیار عظیمیه، بیشتر اون معارضات و جنگ‌هایی که با حضور دیوانگان در اونجا اتفاق افتاده از طریق اینها برنامه‌ریزی شده، و دانشگاه‌های برجسته‌ای که اونجا وجود داره به وسیله اون مدیریت میشه. پس بنابراین در هند هم همین سالات نقبی و تقوی ما، و در رابطه آن کشورهای عرب زبان، یکی از ویژگی‌هایی که این کشورها دارن این است که بیشتر اینها از سادات هادوی هستن، مهدوی هستن، یعنی یک تیرهایی از اشایر مهم به کشورهای عربی از شمال آفریقا گرفته تا خود عراق و مصر و سوریه، اینا خوش هست فرزندان حضرت مهدی میدونه و بیش از هر قومیت دیگه انتظار ظهور او رو بکشن و فوق العاده نگاهشان نگاه معطوف به آینده اینا همیشان سادات هم هستن ما اصلا از وجود اینا خبر نداریم فقط در گزارشات کلامی مجلسی در جلد 13 همه بهار منوار داره یک اشارات پراکنده به این قضیه کرده راجع به فرزندان حضرت مهدی اما بعد دقیق تر که تو منابع نگاه کردم دیدم که فوق العاده اینا پتانسیل ارزشمندی را برای تمدن سازی میتونن در اختیار تفکر شیعه قرار بدن پس اینا جزء ظرفیت های تمدنی است که بعد بلد به دو موردش عرض میکنم چون هر یک از اینا رو وارد میشه خودش یه گستره عظیمی داره بعد از این بگذاریم در بحث ساختار شناسی عناصر تمدن ساز یه کاری رو انجام دادم که تقریبا یک ارجاعاتی بنده انجام بدن تصویب شده که انشاءالله به چاپ برسه در اونجا من نشان دادم که در دوره قاجار پنج تا عنصر هست که ایران در تمدن سازی در این دوره دخیل هستن یکی اون فهم دینی یکی فهم حکمی و عقلی علوم عقلی است که در دوره اون هست یکی خود عرفان یکی علوم و دانش‌ها است که اونها استفاده کردن و یکی هم هنری است که در اسطوره پردازی‌ها و آشکار کردن باورهای پنهان انسان‌ها که عنوان اساطیر تو ذهن انسان‌ها انسان را با الگوهای از فرازمانی و فرامکانی مرتبط می‌کنه به این الگوهای فرازمانی و فرامکانی این قابلیت را به انسان میده که از اون جامعه حاضر خودش که دچار صعوبت ها و آرام و گوناگونه خارج بشه و یه قدرتی را از ماورا در حقیقت دریافت کنه که الان اسطوره شناسی مثلا در درب آمدن هنرها را پیوست بدن با اساطیر تصنعی و غیر واقعی اسطوره ها را خودشون میپردازن اما در تفکر شیعه اساطیر نقدن موجوده ما نگاه ما به حضرت سید الشهدا و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و به حضرت ابوالفضل و بسیاری از مفاهیم دینی نگاه اسطوره‌ای است و اونها را فرازمانی و فرامکانی می‌دونیم و الگوهای زندگی ما را بر اساس شخصیت اونها سامان می‌دیم و اینا اگر مطالعات جدی‌تر بشه ساختارهای اجتماعی ما را قویم‌تر خواهد کرد ما بیان که از الگوهای غربی شرقی تبعیت کنید الگوهای را خودمان در اختیار خواهیم تشکیل دونه یک بخش دیگه نهایی عرض بکنم اما تو اینکه های دکتر باباستانی هم اشاره فرمودن راجع به که مطالعات مربوط به حوزه علم و اینجوری رانی علمی در حقیقت بندم به این قضیه به عنوان یک بحث از ساختارهای تمدن‌ساز بخشی از ساختارها توجه داشتم من خلأ تاریخ علم را در جامعه خودمان کاملا احساس میکنم ما نگاه به گذشته را باید تنظیم کنیم نباید رفرنس های ما آثار جورج سارتر و امثال اون باشه بلکه خودمان باید منابع مورد بسیاری از مخطوطات ما در مدار مطالعات تاریخ علم اصلا قرار نگرفته اون نشیب و فرازهایی که علم در ایران طی کرده در همه سطوح خودش امروزه اگر در اختیار ما قرار بگیره ما فوق العاده میتونیم دقیقتر حرکت بکنیم از توانایی های خودمون کاملا مثلا توانایی هایی که ایرانی ها از اون برخوردن ذاتن خیلی با صعوبت لازم نیست ما سرمایه گذاری کنیم در درون خودشان این گونه گرایشات رو دارن و باید تقویت بشه این نوع مطالعات هم برای من اهمیت داشته و حالا در مقالاتی که برای مجله حوزه و برای مجلات دیگه که وابسته به دفتر بوده از اینها استفاده کردم
خیلی
ممنون
سیار استفاده کردیم افتر بابا سنوالا چون دیگر پجوهش قیلان گروه منظور ندارد اگر سلام میدونید و رو گذرا اشاره ای به دیگر ظرفیت ها و یافته هایی در سلطان رو کرد به تمدنی در آموز الکترانی میتواند مفید باشد و در استفاده باشد. اگر امکان داره دقایق هم اشارات بفرمایید.
بله ارزم بکنم که ضمن تشکر از دوستان بزرگوار، تقریبا چون حوزه کاری خودشون دوستان کاملا توضیح دادن و واقعا نیاز دیگه اینه، چون کارهای اصلی گروه همین مواردی است که اینجا ارائه شد و ربط مهمش هم به موضوع حکمرانی در واقع آشکار هست. شاید مثلا فرض کنید بعضی از پروژه هایی که در گروه انجام شده هم اگر بخواییم از این منظر بهش نگاه بکنیم ارتباط داشته باشه، فرض کنید این کاری که تحت عنوان چگونگی پیدایش شهرهای علمی در تمدن اسلامی که یکی از مصادیق در واقع حکمرانی علمه، میتونه با یک نگاه جدید به کار بیاد در حوزه حکمرانی علم و ارزم بودتون که حتی اون کاری که تحت عنوان نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند انتشار یافته در توسط پژوهشگاه، اونم چون حوزه در واقع مدیریت علم در اونجا داره گزارش میده، باز به نظرم اون هم قابل ارائه هست در حوزه حکمرانی. و عرض دیگه ندارم و خیلی تشکر میکنم از دوستان که گزارش های دقیقی دادن از خودشون.
نسبت به آینده هم آیا چیزی کارهایی که آینده گروه در حوزه مدیریت علم میخواد به پردازه سلام میدونه مخاطب رو اشاره بکنید و حالا به این معنا دعوتی هم میشه از پژوهشگران که بخوان همکاری بکنن پرسایی که در آینده گروه اونها خواهد پرداخت رو بتونم خصوصا اینکه این در واقع صوت جلسه در اختیار در واقع دوستان پژوهشگاه و پژوهشگاه‌های علوم اسلامی قرار خواهد گرفت در رادیو پژوهش و خواهن شنید اگر ظرفیت هایی هست یا امکان استفاده از همکاری هایی در عرصه های آینده گروه فرصتی از این سلام
نه
امام زمان میاد توانایی رو تو الان گفتیم دیگه همین کافی همه طبعت
بمیشه بشه. سپاس گذارم از اساتید محترم چون بردگی گذاشتم زحمتی کشیدم اهلای بودیم بسیار و بیش از این مصدر ما دعیزان دوشم تشکر میکنم همینطور از عزیزانی که سمت وقت کردن و در سبیل دوبینا رو در اصل رو بدیم در این خطایان ببریم برکت سلامتی و محمد و آمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على